بسلامتك فهمي صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله که ماه روزه داری و روزه داران براتون مبارک باشه و این جلسه منجر بشه که ان شاء الله قفلایی که در زندگی های ما هست و زندگی شیعیان هست ان شاء الله همش باز بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب راجع به تعقیبات نماز مشت اشاعه نکته‌ای داریم خانم خوش اخلاق، شما حرفتون هفته تموم شد یا نه؟ خیلی خوب، دست شما درد نکنه. حالا این نکته ای هست بگه. من نه درسته این حرفی که شما میزنید، حالا ممکنه ما جلسه پیش پخته نگفتیم ولی پختش این طوریه که شما یه نماز پنج تا نماز دارین، پنج تاش هم از نظر رکعاتش با هم از هم متمایزن ولی نه نه ایدم من الان اینو بگم بعدن ببینید همین هست یا نه. ببینید تعداد رکعاتش تفاوت داره، ما فقط میدونیم که اینا وقتای مغربشا اینها هم هر کدوم هم یه تمایزایی دارن. اونو باید هم گفتن که هر کدوم از این وقتا یه خاصیت هایی برای خودشون برای خود نماز هم مطرح کردن تو روایت ها، بعضیشون هست برخص تو کتاب علل و شرایع یه همچین چیزایی مطرح شده از قول منصوب به امام رضاست. خب اینم میدونیم یه سری تعقیبات نماز هم مطرح شده. این تعقیبات دو دستن، یه تعقیباتی هست که ارتباطشون با نماز واضح نیست، یعنی شما نمیتونید یه ارتباط منطقی بین این تعقیبات با هم پیدا کنید. دلیلش هم اینه که مثلا یه تعقیب امام باقر علیه السلام گفتن یه تعقیب، نه این که نبوده، خب نقل نشده، نمیتونید ربط برقرار بکنید. یه سر تعقیباتی مثل تعقیبات حضرت صدیق طاهره میتونید با وقت تا تطبیق بدید. مثلا بگین عشاء چون شبه وقت برنامه ریزیه، مغرب چون فلانه شروعه، میتونین تطبیق بدین. پس ما عقلا متوجه میشیم اینا یه پیوستگی دارن. خب تعقیبا میخونیم، اتفاقی که تو تعقیب میفته اینه که تعقیب نماز در ما یه معرفتی ایجاد میکنه از یه سری حقایقی. بله حقایق نماز رو تفصیل میده. اگه خاطرتون باشه در نمودار کتاب نماز در کتاب نماز یه نموداری داره، مثلا نیت رو تفصیل میده، رکوع رو تفصیل میده، اون رو تفصیل میده، همه رنگ نماز رو به رنگ عشا میکنه، رنگ نماز رو به رنگ مغرب میکنه. منتها ببینی کل این مزامین اون رو تغییر میده. از کل این مفهوم شما نماز مغربتون متأثر میشه. خب مفاهیم میاد تو ذهنتون، اصلا دستبندی داره که دستبندی مثلا 10 تا محور داره. چون نماز مغرب که میخونین با توجه به این 10 تا محور میخونید. اشکال نداره، چون میگی من نماز مغربی رو میخونم که بعدش میخوام تعقیبات اینطوری رو براش بخونم. ببینی این اشکال نداره، که مثل اینه که بگیم یه عملی رو من برات تا پایان ماجرا دارم نگاه میکنم، اینا اشکال نداره. پس ببین من اینجا هیچ کاری نکردم، هیچ کاری اضافه نکردم، چون اصلا فلسفه تعقیب این بوده که نماز من یه معرفت اضافه بگیره. خب من با معرفت اون در واقع تعقیب نماز مغرب میشه معرفت افزایی من نسبت به همه ارکان و اجزای نماز. حالا کجای این کار اشتباه میشه؟ وقتی ما بیایم این درسته، هم همین کارو میکنن، یعنی کسی غیر این کارو نمیکنه، ولی فرض اینه، لو فرض که مثلا ما بیایم برای مغرب یه اسمی بذاریم، مثلا بگیم نماز شروع کارها. نه این اشکال نداره ببینیم، ولی ما اس بذاریم براش، یعنی مثلا بیایم بگیم که جای نماز مغرب اس بذاریم نماز گرفتار، نجات از گرفتاری. نه نماز مغرب نماز مغربه، ما نباید اس بذاریم. ببینیم اون عنوان گذاری روی نماز کار ما نیست. این که تو ذهن مثلا این باشه اشکال نداره، که آدم تو ذهنش اینه که نماز مغرب برای این میخونه، به این دلیلم میخونه، ولی دیگه چه اشکالی داره این که بگیم که قرائت نماز مغرب عبارت است از فلان چیز. ببین این که چون شما دارین اینجا چی کار میکنین، محدود میکنین، در این رنگ بهش میدین، قرائتش میشه سوره حمد و سوره. شما میگه خب به هر حال ما تو تعقیب مگه نخوندیم که شما بایستی پناه ببرین؟ خب اینجا هم تو قرائت تو ذهنمون میاد که پناه میبریم دیگه. خب شما اگه بخواین اینجا دیگه حمد و از حیز انتفا ساقط میکنی، شما بخونید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعد انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. شما میگه خب من همین که انعمت علیهم یا ایاک نعبد میاد، عبودیتی که در تعقیب اومده تو ذهنم منعکس میشه، به شکل تبادر باز اشکال نداره. اما اگه متعین کنید این اشکال داره. نه به نظرم چون نماز یه بساطتی داره، که شما وقتی میگین که یعنی الان یه نماز میخونید، اصلا گفتیم دیگه نماز شاکله یه ذکره، خب میشه طهارت، بعد نیت، تکبیر، قیام، قرائت، رکوع، سجده، شهادت، سلام. الان شما یه تعقیبی داریم به نام تعقیبات نماز عشا. میگیم طهارتش چیه، نیتش چیه، تکبیرت الاحرامش چیه، قیامش چیه، اینطوری. اگه کل بگیرین اشکال پیدا نمیکنه. ببین کل، کل یعنی چی؟ یعنی کل این تعقیبات نماز عشا در شما یه دوری و صیانت از خطا و گناه را به اشکال خاص، یعنی گناهی که با شکل خاصی همراهه، یادآوری میکنه. خب شما تو ذهنتون وقتی وضو میگیرین تو ذهنتون، تو ذهنتون میاد، نه این که بگیم ما دعا، این دعا رو در هنگام وضو بخونید. ببین نگفتن که این دعا رو در هنگام وضو بخونید که، ولی شما همینطوری که دارین رو صورتتون آب میریزین، همونطوری که میگن اللهم بیض وجهی یوم تبیض، تبیض الوجوه ولا تسود وجهی یوم تسود الوجوه، همین که من دارم میخونم میگم تبیض الوجوه، این که مثلا توی تعقیبات نماز عشا اومده، آدمایی که شبیه این تعقیب دارن خدا رو میخونن اشکال نداره. یعنی تبادری که برای من میاد همین شکلایه، حتی دست راستم میشورم. ببینید همین کار استفاده کردین تو روایت اومده این کار که اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدا کتاب منو به دست، چون بلافاصله تو ذهنتون فرازایی از دعا میاد که در روز قیامت ایستاده شاهین طوریه دیگه، داره میخواد برنامه عملشو بگیره و یه سری فرازایی یادش میاد. خب اشکال نداره، خیلی هم عالی. یه دور کل دعا رو، اون قسمت هایی که مربوط به طهارته، آقا شما چی کار میکنی؟ هیچ، داریم دعا رو تو ذهنمون مرور میکنیم، بخشای مختلفش. نیت، تو نیت شما غرض اشاره متوجه شدین که برون رفته از مشکلات رو نمیدونم، مثلا شما میدونین که همون موقع که داری نیت عشا میکنی میگیم یه نیت نماز عشایی میکنیم که خاصیتش فلان طور باشه، تو ذهنمون تبادر میاره، تو ذهنمون میاره که شو یه همچین چیزی هست. حالا ممکنه یه نفری همون قسمت توحیدش به ذهنش بیاد، یه موقعی یه کسی یه روزی فراز حمد و ذکرش به ذهنش بیاد. آره ببینید اگه من بیام اینو عنوان بزنم، من نمیتونم بگم که نماز عشا نماز استیجاره، نه، نیت میخوای بکنی اشکال نداره. میگی یه دفعه من میام همشو میارم تو ذهنم، یه دفعه یه تیکشو میارم، حتی ممکنه یه دفعه یه فرازشو بیارم. خب چرا اینطوری میکنیم؟ ما نمیتونیم تعیون بدیم. به همین صورت تکفیرش همینطور، قیامش همینطور، قرائتش اینطور. و خب شما خب به طب معلومه که وقتی که نماز رو شروع میکنین بخوندن، به بخشایی از دعا میتونین هر دفعه توجه کنین، به خیلی جاش اصلا نمیتونین توجه کنین. این بستگی داره که چقدر با این دعا معنوس بشین. ممکنه تا یه مدتی انسان فعال بشه بتونه مفاهیم کلی دعا مثل یه بارانیه که در تک تک اینها سرریز میشه، یعنی کل این، نه جز جزش. چرا؟ چون شما وقتی جز جز میکنی، حالا ضمن این که چرا بر چه اساسی اومدی جز جز کردی؟ چرا اینو گفتی رکوع؟ چرا گفتی اینو سجده؟ بر چی اینا رو اومدی گفتی؟ چون باید یه منطقی قبلش داشته باشی. ولی وقتی که کلشو میایین سرریز میکنی، خب خیلی جذابیتش بیشتر میشه، امکان توسعهش بیشتر میشه. فرد حتی میتونه در یه دوره یه قسمت اولشو بخونه، دوره بعدی یعنی برای خودش قرار بذاره صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم و همینطوری بره. نگاه هم کلی میشه، همین که تو درون در درون خود اون کل میتونه یه بخشایی بیشتر نفوذ داشته باشه و این میتونه به صورت چرخشی باشه. یعنی مثلا الان الحمدلله رفیع درجات بکنین، منزل الآیات، واصل برکات، ساتر الاورات، قابل الحسنات، مقیل الاثرات، منفس الکروبات، منزل البرکات، این تو ذهنه یه نفر باشه، همون اول مثلا بخونه تو ذهنش باشه من دارم یه نمازی میخونم که این منافعش باشه، رفیع درجات باشه، منزل الآیات باشه، واسع برکات باشه، ساتر عورات باشه، قابل حسنات باشه، مقیل الاثرات باشه، تو ذهنش این باشه. نه این اصلا اشکال نداره، چون شما تو ذهنتون دارین یه حقیقتی را مرور میکنی، ولی اگه همینو تبدیل کنین به نیت اشکال دار میشه. شما بگی من یه نمازی میخونم، میگه این نماز نماز عشاه، یه نه من نماز منزل البرکات میخونم، نماز این فرازا رو میخونم، نه چون نماز عشاء داره میخونی، میگه خب نماز عشاء رو دارم میخوام به اینجا برسم، میگم خیلی خب به اینجا میرسی، اشکال نداره تو نماز عشاء رو میخونی. تو بخوای پس فردا ممکنه بگی میخوام به حمد و ذکر و شکر اینا برسم، تو میتونی مرتب اینو تغییرش بدی. حالا اگه ما اومدیم در غرض تعقیبات نماز عشای غرضی پیدا کردیم به نام مثلا برنامه ریزی، خب ببینیم برنامه ریزی تو طهارت، نیت، تکبیر، قیام، قرائت، رکوع، تو همه اینا برنامه ریزی ما نمیتونیم ضرب کنیم. یعنی شما الان بگو الله اکبر، من طهارت برنامه ریزی، نیت برنامه ریزی، تکبیر برنامه ریزی، نه که نشه ها، میشه یه جوری بردش جلو. یعنی نماز صبح نمی کنه؟ اشکال نداره، ما حتما اینو میگیم. اصلا یکی از حرفایی که تو این دو سه ساله داشته میزدیم همین بوده که ما داریم اشارو مخصوص یه کاری میکنیم. آها، میخواستم همینو بگم، شما میگی وقت اشا وقت فلان چیزه، مثل اینه که شما ببینین یه آب دارین، آب مال طهارت، حالا این آب رو صبح میخوری، ظهر میخوری، شب میخوری، این گاهاتون داره تغییر پیدا میکنه.
باشه وقت این عمل نماز نمیشه،
این عمل نماز، این آب تغییر نمیکنه، این آب آبه، ولی شما داری وقتش اون وقته که مال شماست دارین تغییر میکنی. شبیه چیه؟ شبیه اینه که
شبیه این وقتی شما زیارت میرین، زیارت هر معصومی یه زیارت نامه مخصوص خودش میخونی. اصل زیارت یکیه، دیدار معصومه، سلام داره، نماز داره. ولی این دفعه چون اینجا اومدین، چون موقعیتتون مختلف شده، به اعتبار موقعیت ها اسم هم تغییر میکنه. این ولی خود زیارت تفاوتش همون بود که گفتم تفاوتش اینه که شما بگین که، یعنی اگه یه نفر حرف رو بشنویم، ما داریم این همون حرف رو داریم میگیم. ما میگیم که شما وقت عشاتون مال یه کاریه، مثلا باید بخوابید، درسته؟ بعد میگن وقتی که میخواییم بخوابیم چهار رکعت نماز بخونی. ببین نماز، نماز خواب نیست، نمازیه که در هنگامی که میخوای بخوابی باید بخونی. بعد میگن صبح میخوای پاشی، این نماز صبح پا شدن نی، ولی وقتی پا میشی این نماز رو بخونی. ببین این مثل این که شما یه چیزی چی؟ شما الان اینجا نمازو که دارین یه حیثیت ماء طهور داره، اصلا چیز دیگه، ذکره. و در لطیفترین شاکله ای قرار داره، این شاکله نماز از طهارت، همش طهارته، نیتش طهارته، همش طهارت. هر کدوم از اینا برای خودشون یه شأن مستقلی داره، به میگن ذکر، ذکر خدا. فکر کنید اینا بهش میگن بسم الله الرحمن الرحیم. حالا میگن هر کاری میخوای بکنی بسم الله الرحمن الرحیم بکن. شما یه کاری میخواییم بکنی، شروع کارشو بسم الله بگو، ادامهشو بسم الله بگو، ادامه ترشو بسم الله بگو، همه اینا رو بسم الله. این بسم الله توش فرق نمیکنه، این هاست داره فرق میکنه. به همین دلیل من دست به پیکره نمازه نمیزنم، جاشو تغییر میدم. یعنی دارم میگم این وقت عشا وقت یه همچین چیزیه. حالا میخوای نماز بخونی.
ستاییه که توی همه وقتا این بار داریمش، یه نماز داریم، یه تعقیبی داره که
بله.
لب رو میگیری، حالا توی یه بازه زمانی این رو برای یک عملی تبیینش میکنی، میفهمیش.
بله، به همین دلیل نماز بهترین نازل شده، یکی از جانب خدا نازل شده و یه وجه ثابت، مثل وجه ثابت در زندگی. و اون واقعا اینطوری، شما وقتی نماز میخونی اصلا نمیتونید وقتی میگی الله اکبر به غیر الله اکبر فکر کنی. بله، اون میاد اون. و ما در مورد چیز، در مورد تعقیبات وقتی داریم میگیم، حالا ما مفصل سر این صحبت کردیم، شما وقتی یک کاری رو شروع میکنید این کار قسمت‌های مختلفی پیدا میکنه. شروعش یه اختزایی داره، وسطش یه اختزایی داره، تعقیبات مثلا میاد اختزاعات اول وسط آخره یه کاری رو بیان میکن. حالا شما میخواییم برای هر عملی یه ذکری بگین، ذکر میگین، میگین خدایا من رو حفظ کن در شروع، خدا من رو حفظ کن در وسط، خدای من رو حفظ کن در آخر. ببین خدا ثابته، ولی من رو حفظ کن در ابتدا، من رو حفظ کن در وسط، من رو حفظ کن در انتها، این فرق میکنه. در واقع شما داری تو تعقیبات این بخش رو داری میگین. در واقع تعقیبات بیان ویژگی های بستر وقوع است. حالا شما ممکنه بگین شاید بشه تعقیبات ها یه اسم خاصی داشت و اونم میشه گفت که تعقیبات عبارت است از نزول ذکر در موقعیت خاص. یعنی موقعیت خاص را با ذکر ممزوج کردن ممزوجی است از موقعیت و ذکر. شما از ناحیه ذکرش به نماز متصل میشین، از ناحیه موقعیتش به وقت متصل میشی. ولی باز تو خود تعقیبات هم نزول ذکرشه که میگین، اون بی رنگه. یعنی وجه هایی که میاد تو ساحت نیازهای انسان متغیر تغییر درش ایجاد میشه. بگین بد نیست که اگه اشتباه بود بتونیم از دستش.
استیجار و استعاذه برده بودید، رکعت سوم رو روی سلام و صلوات. یعنی از دستبندی تعقیبات تنازل با رکعات برقرار شد. ما فکر می‌کردیم ما برای چی کار می‌کنیم؟
نه نه، اشکال اونم باز اشکال نداره از این جهت که تنازل برقرار کردیم. نه، تنازل رو از ته که میایم. یعنی مثلا میایم میگیم که ببین توی دعا شما میگه میگین در دعا این لطافت انجام شد. یعنی در واقع شما دارین ظرافت دعا در بیانش رو به سه بخشی میکنی.
متناسب با تعقیبات مغرب که سه رکعت داره.
آره دیگه. اشکال ببینید از این ور من دارم چون دارم تعقیبات رو کار میکنم میگم که سه تعقیبات نماز مغرب سه بخشیست.
بله.
و متناظره بر سه تا رکعت. دارم تحلیل میکنم دیگه. رکعت اولش همونطور که با حمده، بعدش فلانه، بعدش فلانه.
استاذ صلوات و سلام.
حتی ممکنه من یه خورده فراتر برم بگم بر اساس تعقیبات نماز مغرب من میتونم بگم که سر سه رکعتی نماز یا سر چهار رکعتی نمازها رو میتونم کشف کنم. اشکال نداره ها؟ یعنی از این جهت اشکال نداره. یعنی من بیام مفهوم شناسی بکنم و حتی میتونم چیکار کنم بگم هر کدوم از سرکت قایت هر کدومشون مثل علل و شرایه هر کدوم ممکنه به این وجه بره.
ادامهش هم همینو فرموده بودید که حالا این فایلش رو من خدمتتون میفرستم. فرمودید با این بخش بندی متوجه میشویم که هر رکعتی خود یک نماز کامل است. مثل این است که هر سه بخش را در هر رکعتی اظهار میکنید. تعقیبات نماز مغرب سه بخش میشود، استیجار استاذ مفهومی که بعد لذا این سه بخش اینو انگاری کشف میکنه محقق.
چون علتش اینه که اون نزول ذکر در موقعیت اینا دو تا رو میاد مشابه سازی میکنه،
مفهوم سازی میکنه. بله
ببین الان من تعقیبات رو دارم کار میکنم، تو تعقیباتی که کار میکنم دارم میگم مضامین تعقیبات ارتباط مضامین تعقیبات با نماز چیست، اینا رو در میارم، نمازم اینجاست در میارم، اینا رو با هم یه تناظری بینشون ایجاد میکنم. اشکال داره؟ نه. بعد دیگه این چون تعقیبات منجر به معرفت بیشتر نماز میشه. یه دقیقاً این موقعیت میاد اینا میبره تش بالا. درست شد آقا این نماز؟
بله بله.
درست. حالا میخوام بگم که شما الان میخوای نماز مغرب بخونی، خب برو نماز مغرب بخونی. آخه من قبل رفتم تعقیبات نماز مغرب خوندم، بخش بندی کردم به اینا. ببین شما اومدی توی اون کار مضامین تعقیبات رو آوردی، گفتی که سه بخش داره، این سه بخش هر کدوم اینطوریه، این توی این بخش چه اتفاقی افتاد؟ معرفت تو به نماز، نماز مغرب افزایش پیدا کرد. میگه خب باش قبول، حالا میخوام نماز بخونم، من میخوام با این معرفت افزوده شده نماز بخونم. حالا چی بخونم؟ خب برو نماز بخون دیگه. یعنی چی خب برم نماز بخونم؟ خب نیام انطباق بدم. ببین گفتم سرکت نماز بخون، بخون دیگه. خب مطالبی که تو ذهنم رو چی کار کنم؟ اگه تو ذهنت که تو ذهنت، اگه تو ذهنت نیست خب اینقدر بخون که تعقیبات بیاد تو ذهنت. میگه خب نمازم رو چی کار کنم؟ خب نماز تو بخون دیگه. ببین اگه اومدی اینجا بر اساس این اومدی گفتی که چون در تعقیبات نماز مغرب اینجوری گفته پس رکعت اولش را این گونه بخوان، و چون این در قسمت کو پس رکعت دومش را این گونه بخوام، ببین تو نمیتونی این حرف رو بزنی ها. میگه خب چه تفاوتی داره؟ تو شما که داری عین اونا میگم، میگم خیلی تفاوت داره. یکیش در مقام معرفت شناسیه، یکیش در مقام حکمه. شما نمیتونی حکم بدی که نماز مغرب را این گونه بخوان.
رکعت اولش با هم
دیگه رکعت دومش با تو نمیتونی بگی. ببین تو نمیتونی این کار بکن. چرا؟ امام معصوم حتما میتونه بکنه، ممکنه بعدنم امام معصوم بیاد، یا اصلا ممکنه همینطوری که گفته باشین برین یه روایتی ببینید که دقیقاً امام معصوم همین کارو کرده، گفته که وقتی میخوای نماز مغرب بخونی رکعت اول رستی، ای فلان ابن فلان این کارو بکن، به فکرت بیفت، مثل ناکرا جبه حج جای نامت رح میکنه، به فکرت بیفته که قیامت این طوره، به فکرت بیفته خدا این طوره، بعد تکبیرت و الاحرام بگو. ببین این در مقام حکمه، در مقام حکم، مقام تشریعه. ممکنه شما بگید نمازهای مستحب ممکنه بگید که اشکال نداره، تو نمازهای واجب نمیتونی این کارو بکنی.
شریعت،
چون میره تو مباحث تشریع. میگه خب به هر حال اگر کسی تعقیباتو بخونه یعنی تو ذهنش اثر نداره. خب اثر داره دیگه، چه اشکال داره؟ ما که نگفتیم اثر نداره که.
ببخشید، در مورد همین هم شما تو همون جلسه فرمودین که با توجه به حتی اگه این بخش بندی هم، اولا که فرمودین اونجا شاید بشه این کار رو کرد، بعدم که در ادامهش فرمودین که با توجه به این بخش بندی که اگه بشه انجام داد، هر سه بخش رو میشه در هر رکعتی اظهار کرد.
بله بله،
یعنی اینجوری نبوده که بخش اول رکعت اول، بله، بخش دوم مثلا رکعت، توی هر رکعتی میشه این هر سه تا رو اظهار.
نه دقیقاً، تفاوت تدبر و تفسیره. این همین موضوع در موضوع تدبر و تفسیر. شما وقتی قرآن میخونید میگه من اینو برداشت کردم، میگم یعنی آیه اینو میگه، میگه نه من نگفتم آیه اینو میگم، میگه من این آیه، من این مطلب، یعنی شما الکی از خودت برداشت کردی، نه بابا رفتم واژه خوندم اینا فهمیدم، رفتم تحقیق کردم تفسیر المیزان، اینو برداشت کردم. یعنی میخوای بگی الکیه؟ نه من که نمیگم، من برداشت کردم. تفسیر یعنی این که من دارم میگم که خدا این واژه را منظورش اینه، شرح مت دارم میدم، میگم خدا اینو میگه، این میشه تفسیر. من نمیگم خدا اینو میگه، من میگم تفسیر. آیا اشکال داره؟ اگه مفسر باشی اشکال نداره. کی گفته اشکال داره؟ مفسر باش تفسیر بده. تدبر اشکال داره؟ اگه متدبری باز اشکال نداره. متدبری یعنی چی؟ یعنی نیاز داری؟ مشکل داری؟ بدبختی؟ بیچاره‌ای؟ نیاز به قرآن داری؟ میخوای از قرآن استفاده کنی؟ بسم الله. حد و حدود برداشتم چقدر باید باشه؟ معلومه حد و حدود به اندازه نیاز و فهم و ضابطه ای که تو خود متنه. هر چیزی نمیتونی از متن برداشت کنی. من میخوام از این متن اینو برداشت کنم، نمیشه که. ببین این این متن اینو میگه، غیر اینو نمیگه. خب شما داری پس تفسیر میکنی؟ نه من تفسیر نمیکنم، ولی خب متن ضابطه داره. اگه من بخوام ضابطه متن رو رعایت کنم، یعنی دارم تفسیر میکنم، یعنی شما بگید من ضابطه متن رو رعایت نکنم برداشته الکی بکنم؟ نه من میگم اصلا برداشت نکنی، آخرش این میشه دی. نه ما نمیگیم برداشت نکن، که ببین نسبت نده. تعقیبات شبیه پس زمینه میشه. بله، یه نکته ای رو اینجا من بگم و دیگه از این بحث عبور کنیم. خیلی لطف کردید، به هر حال شما سبب شدین یه بحث مهمی اینجا در بگیره. همون کاری که کردید همونه، فقط باید مثلا آها آفرین بیانش تغییر میکنه. یعنی من نمیگم که شما بیایی نماز رو به این نیت بخون، من نمیگم، میگم نماز ها به این دسته. ببین چقدر خوشگل اینا تناظر پیدا میکنه. مگه شما حمدا نمیخونی؟ ببین چه حمدای خوشگلی حضرت گفتن، چه جوری میشه حمدای خوشگل گفت. من نمیگم این حمدا رو بردار تو نمازت بگو. ببین من کی باشم که بگم؟ حتی حضرت هم نگفتن، گفتن بعد نمازت بخون. ببین وقتی که اونا گفتن بعد بخون، بعد بخون، اگه میخواستن میگفتن قبلش بخون. من که نمیتونم جای اونا حرف بزنم که. خب یه نکته ای که هست اینه که تو بعضی تعقیبات، یعنی تو تعقیبات بلخص تعقیبات حضرت صدیقه طاهره، بعضی از فرازها، اینا خیلی فرازهای شاخصی هست برای اون زمان، من جمله این سه تا واژه اینجا آوردن، یکی مثوا، منقلب، مقام. این سه تا واژه به نظرم جالبه. یکی مثوا، این قسمت اونجایی که الحمدلله علی کل حمد و ذکر و شکر و صبر و صلات، انتهاش وقتی و برکت و زیادت و رحمت و نعمت میاد رو فریضه و سر و زر و شدت و رخ و مصیبت و بلا و عسر و یسر و غنافه علا کل حال فی کل اوان و زمان و کل مثوا و منقلب. این مثوا قبلا مثوا رو گفتیم درسته؟ منقلب و مقام، این سه تا. خب
منقلب رو وضعیتی گرفتیم که تحولات به نهایت برسه و نوام هم به این
خب سویه و قلبه و قومه. سویه و قلبه و قومه بعضی واژه ها که با هم میاد مثل این ممکنه با بتونیم یه دریافتی ازشون داشته باشیم. اینا هر سه تاشون اگه تو عربی نگاه بکنیم بهش به عنوان جایگاه هست، ولی یه تفاوتایی با هم داره. مسوا من فکر بکنم که مشکل ما اینه که اینا خیلی خوب ترجمه نشده. بله اونا بهش میگه اقامتگاه، ولی اقامتگاه از جهت سکونت، اقامتگاه آها سکونت میشه. اینجا میشه اقامت از جهت سکونت، یا بعضی ها میگن نزول و سکونت. از تحقیقه نوشتن که هو نزول الالتصاق الالعرض، بعد وقتی پایین میاد تو بعضی ها گفتن المسوا المنزل جمعش مساوی محل نزول، بعد میگن که اشارتون لکنهی مملوکن نازلم فی بیتهم حقیرن اندها اکرمی مثوا. مثلا یه برده ای رو گرفتن بعد میگن که اکرمی مثوا، یعنی اون مثل این که این اومده قرارش دادن در یه خانه ای که توی این خانه دیگه بمونه دیگه نره. یا مثلا میگن که احسن مسوای ایلم خداوند فضلش و احسانشو حیث کنتو نازلن فی هازل محل و ساقتن و منحتن من رو احسان کرده به فضل سویه توش ممکنه بگی یه رجوعه،
یعنی مقامه مثل اون دکتر دیگه، ولی اون مقامش از حیث ثواب هم ممکنه باشه.
ثواب به معنیه؟
به معنی این که
جزا
یا آرامی، جایی که تهش
شده
مثلا اینجا مونده که استقرار پیدا
کنه. همین ببین این میشه، همین که اینجا نوشتیم همین، یعنی محل استقرار. شما برده ها رو که تو بازار برده فروشی میگیری اینا الاخون ولاخونن، این که میرن یه جایی قرار میگیرن اونو بهش میگن مسفا، بهش میگن قرارگاه. قرارگاه خب حالا منقلب چی گفتیم؟ خب میشه اقامت از جهت
اونجا پوستش کنده شد، اونجا یه نقطه تحولی براش شد. مقام باز جایگاهست، ولی جایگاهی که جایگاه خالی نیست.
نه باید بگی در اثر یه تقلبی این توی این مقام قرار گرفته.
مقامش میشه نتیجه تقلبش.
آها، در یه جاییه که اقامت از جهته ایجاده یه تحوله، یعنی نتیجه یه تحوله. بله دیگه، نتیجه یه تحوله دیگه. آره آره دیگه، همین میشه منقلب. ولی خب باید قلب رو معنی کنی توش. قلب رو وقتی توش معنی کنی، یعنی این که شما یه سفر سختی رفتین، داشتین میرفتین جایی، بعد دیگه اون جایی که ته خطه و اونجا مستقر میشین، ته خطتون رو میگن اونجا منقلبتون. خب مقام چی میشه؟ مقامه مقام، حالا فرق نمی کنه. از فکر کنم چی؟ فکر کنم اینجا که مقام نوشته. آره. خب چی گفتیم؟ مقام میشه
صفتگاه، محله، یه استقراریه که بعدن شما به اعتبار اون میتونید مرتبه فرد رو تشخیص بدید. بگید
مقام مثل یه جایگاهیه که به واسطه اون به شما مأموریت یا پاداش میدن.
یه نسبتی بین جایگاه و قدر.
بله، یه جایگاه که بیشترین اسم این جایگاه به این مقامه میخوره. یه جایگاهه، یه محله، یه جایگاهه برای یه کسی از جهته چی؟ از جهته این که به او مأموریت یا نتیجه چیز یا پاداش داده شود. مقام تفاوتش اینه که مقام جایگاهی تره. جفتشون جایگاهن، ولی بیشتر این، یعنی بیشتر میره به سمت پشت پاداش. مقام میره به سمت اعطای کار. مثلا اگه شما دکتری داشته باشین، دکتری یه رشته داشته باشین، یه مقامه. آن یعنی شما رو میتونن سر یه کاری بفرستن. ولی یه موقعی شما یه ابداعی دارین، یه اختراعی دارین، شما یه مقام دارین، یعنی احتمال داره جایزه‌ای بهتون بدن خاص.
نتیجه استفاده از مقام
به ما. بله بله. حالا علت این که اینو مطرح کردم، چون ما اگه خاطرتون باشه وسط کار گفتیم ولش کنین اینا تا برسیم به انتها.
بخشید، این بر اساس حالا این معنی که معانی برای این ستا نوشتین، خیلی معنای جایگاه به مثوا، عالم دارم جایگاه چی معنی میکنه، شاید معنی دیگه بگید، ولی جایگاه به مثوا بیشتر انگار میخوره، به خاطر این که طبق این عبارتهایی که الان زیر این ستا نوشته شده، یه اقامت که سه تا حیثیت داره، به اعتبار اینکه توش استقرار صورت گرفته شده مثوا، به اعتبار اینکه از پس یه تغییری به وجود اومده شده منقلب.
بله.
به اعتبار اینکه یه آینده‌ای و حرکتی برش مد نظر شده مقام یا
بله.
مقام.
بله.
برای همین اون استقرار تو مثوا از همه انگار بیشتره، یعنی اینکه یه استقراری وجود داره الان، نه ابتدا نه، اتفاقا الانش استقراره، از پس یه تغییر منقلب آماده یک بعدی مقامه.
خیلی خوبه این نکته که گفتیم، مثلا قصدم از مطرح کردن این همین بود، همین بود که شما فرمودی، یعنی به هر حال این قطعه تو این فراز که اومده توجه به حالا اقامت یا اون محل استقرار مهمه، منتها این محل استقرار سه تا بود توش باید لحاظ بشه تا این تبدیل به حرکت بشه. در واقع اینا میشه گفت که ویژگی های وقت اشاع، سه تاشون با هم مستقیما ربط میده که اینا رو شما میتونین اصلا بعدن واژه کنین. اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ خب واژه رو با دقت یه خود میریم جلو، این مقداری که ما کار کردیم کفایت نمیکنه، یعنی باید یه خورده دیگه هم بریم تو، چون الان مثل اینه که رفتین یه جای مهمونی در خونه ای بلخص افطاره، زودم خداحافظی میکنیم بریم، یعنی الان ما میخواییم تق تق کنیم و دمه در رو بزنیم، فقط شما ببینید که داستان چیه. خیلی مهمه که در وقت عشا یه استقراری به طور چی میگن جبلی یا به صورت، نمیخوام جبری به کار ببرم، به طور تکوینی اتفاق میفته. به هر حال شما بخوری پاته نخوری پاته باید چیکار کنی؟ در یه جایی مستقر بشی به نامش که میشه همون مصفا، که به نظرم شاید اصلا مصفا رو اینطوری معنی کنی بهتر از اون. البته الان من هیچ قضاوتی نمی کنم، ولی میگم استقرار وقتی به طور تکوینی اتفاق بیفته، یعنی من مثلا بردرا که میخرم به هر حال کجا بذارمش؟ میذارمش یه جای دیگه، میذارمش یه اتاقی بهش میدم، حالا بندگان خدا رو که بغله بزیا و نمیدونم گوسفندو میخوابوندن، یعنی مصفاشون اونجا بوده. به هر حال
تو مثال مهمونی مصفا میشه این که شب نگرش دار نره دیگه،
بله دیگه
بمونه، حالا باش میشه.
حالا باید توجه بکنی که این استقرار به طور تکوینی، این استقرار به طور تکوینی، این مثل حضرت یوسف سلام الله علیه، چقدر خداوند بعضی واژه ها رو که به کار میبره برای بندگان خاصش به کار میبره. این بنده خدا در لباس برده در یه جایی ظاهر میشه، این چقدر این حکایت داشته تا میفته توی درباره عزیز مصر، این میشه منقلب، یعنی حکایت های پشت جریانی، یعنی اینی که اینجا استقرار پیدا کردی پر حکایت بودن ماجراهای قبل، و دیگه اینجا محل چیزه دیگه، این که دیگه اون مشکلی که قبلا بوده که طرف داشتن از میکشتند، یا اینکه بی سرپناه بوده و اینا دیگه، بر قبل و محل استقرار کنونی به اعتبار چی میشه؟ قرار گرفتنه پس از پر حکایت بودن ماجراهای قبل. اینو بهش میگیم چی؟ نگو که من چه
حکایت هایی داشتم چه داستانه، اصلا حرفش هم نزن، به من بگی اشکم در میاد. منقلب نوع اینطوریه که با حوادث تلخ همراهه. حالا این ببین، به هر حال تو که جات اینجاست، بخوری پاته نخوری پات، به هر حال که حکایت ها تموم شده، الان تو به یه جایی برسی که آماده وظایف در واقع انتقال به مأموریت های جدید بشی. این خاصیت تویشا در واقع این رو اختزایی جاد میکنه که طرف بر اساس امکانات موجودش و بر اساس اتفاقات قبل به یک سری موقعیت های جدید دست پیدا کنه. این و خب این خیلی جالبه که آدم اشاره و نگاهش به چی باشه، مسوا و منقلب و مقام باشه. حالا اگه همین تعبیر رو یه مرتبه برای قیامت به کار ببرن چه اتفاقی میفته؟ اگه همین رو، چون آیه قرآن داریم دیگه که بحث منقلب، آیه سوره، آیه آخر سوره شعرا، منقلبون، یعنی اونجا روز قیامت رو میگه، اون جایی که همه دیگه بایستی پس، اونجا دیگه میشه پس حکایت دنیا، اون دیگه منقلبش میشه اون دنیایی که گذشته دیگه، از تب و تاب افتادن دنیا. بعد مقامش میشه مقام حساب برای دریافت کتاب. این بس ممکنه این تعبیرا شبیه بشه به کجا؟ ایشون دوزارش افتاد چی میخوام بگم. ببینی اینا عیناً همون چیزیه که روز قیامت داره اتفاق میفته و آها.
بحث از اونجا تقابل، یعنی این دوتا
برای اسمیش
دریافت میشه. از این که اصلا بهش اونجا همیشه برای من جالب بود که زمان داده شده باید.
آها.
یه بکره و یه اشیه اونجا گفته میشه که رزقش، حالا رزق
سلام هست. حالا ببینید این خود تعقیبات اشاعیان چجوری بیان میکن. اللهم اذا فنی عمری و تسرمت ایام حیاتی و کانه لابد دلیم لقائک. فقط روی این جمله هایی که گفتم برید. فاسألو که یا لطیف ان توج ولی من الجنت منزلن یغبتونی به الاولون و الاخرین. اللهم اقبل متحتی. یعنی اینجا بحث چی میشه؟ بحث منقلب، یعنی با این تیکه این جریان گفته میشه و بعدش هم خب این بحث هم تموم کنیم و بله بگیم نکتتون رو. یعنی شما الان در تعقیبات نماز عشا یه مدلی پیدا میکنید طبق این که وقتی خودتون رو نگاه میکنید از یه تحولی، از یه شرایط تکوینی که پیدا کردین، یه تحولی رو نگاه میکنید که رسیدید اینجا، بر اساس اون یه مقامی ایجاد میشه. یعنی این دوتا در اثر این دوتا این شکل میگیره.
مقام
قیامت اشیا چی؟
مقام
بخش حساب قیامت، یعنی اون موقعیه که فرد تکلیف خودشو نمیدونه، همون جاییه که اسمشو میگن چی؟ جاسیه. جاسیه همون جایی که همه دوتا کنده زانو زدن منتظرند که ترا کل امت که کتابشونو بخونن تا اینا برن بگیرن. این ببین تعیین تکلیف نیست، ولی آره در واقع شما مثل این که شما در روز قیامت هم شما دارین بحث زمان رو میاری توش، متا این زمانش حالت زمانی نداره، حالت موقعیتی داره.
ملکوت هم زمان،
ملکوت اشاست. آها درسته، ولی اون قسمتی که قسمت حسابشه میگه، گفتم اون قسمت جاسیه که حالا ما به وسیله خود این واژه ها بعدا میتونیم سوره ها رو نزدیکه به مثلا آره زمان بهش بدیم. بفهم بعد استقرار
این مدل روزی قبلم داشتم الان اومدم در این اشا مستقر شدم.
حالا بله دیگه، یعنی درسته، ولی این چرخه میشه دیگه. حرفشو اینه که این تو چرخه مال بعد چرخه حساب میشه. نه اون چون اگه بخوایم اونطوری حساب بکنیم دیگه منقلب نیست. استقرار نیست، اشکال نداره. شما میگن که تو این فضای دور روزهایی که گذاشته میشه شما از اول مغرب اشارو بعدش بکن روز، بعد بیارش بالا، بعد دوباره بکنش مغرب و اشا. این مال اشای دومه، اون خوبه، دقت خوبیه. یعنی به طور طبیعی انسان همینطور هست. دلیلش هم اینه که هر انسانی وقتی که متولد میشه دوره اول زندگیش دوره سرگردانیشه، یعنی سرگردانیشه تا به بلوغ عقلی برسه. این دوره عقلیش اون منقلب برش تولید میکنه، یعنی اینطوری که از همون اول به این عنوان بتونه حساب بشه. خب این نکته نه با خودشه، حتی وقتی میگیم مقام یعنی آماده میشه برای اینکه بتونه احصا میکنه توانهاشو برای اینکه ماموریت بگیره. ماموریت رو از کسی بگیره؟ اصلا مقام جاییه که یه موقعیته که من از جایی دریافت قیام میکنه.
بر اساس اون
برنامه‌ریزی میکنه. آره. چون قوم انسان اصلا خودش نمیتونه قائم باشه. انسان رو بایستی انسان قیام انسان توسط مستقیم اتفاق میفته، صراط مستقیم اتفاق میفته.
چیزی که به نظرم رسید توی این مدلی که فرمودید اینه که الان مقامی که هست متناسب با اون منقلب و مسواس دیگه، یعنی اینکه چه چیزی رو بر گذرونده و در چه جایی سکونت پیدا کرده متناسب با اون مقام پیدا میکنه. بعد من داشتم تو دعا نگاه میکردم، گفتم خب شاید این چرخه رو که حالا توی شبانه روز صورت میگیره یه جایی توی دعا بیاد از حدش خارج کنه و به میل بده به بی‌نهایت، یعنی از اون چه که بر سر گذرونده بخواد فراترش کنه. نمیدونم حالا شاید مثلا اون ربناهای ته دعا یه همچین حالتی داشته باشن، نمیدونم آیا میشه یه قسمتی از دعا یه همچین کار کردی داشته باشه که
چی کار بکنه؟
بیاد این چرخه رو میل بده به نهایت، یعنی اون اگر که فرد این چرخه رو داره تو طول عمرش و بعد در قیامتش هم یه مقامی پیدا میکنه یه حسابی بهش میرسه، بیاد این اتصالش رو یعنی به سمت بی نهایت ببره و از اون منقلب و مسوایی که محدود بوده در خودش خارجش بکنه. بعد به نظر رسید شاید اون ربناهایی که آخرش داره میاد مثلا یه همچین حال و هوایی داشته باشه، یا نمیدونم الحقنی به صالح من، یعنی اون الحاقی که به صالحین داره نمیدونم. و
این که چجوری اینو به سمت بی نهایت میرسونه من نمیدونم.
خب اگر این چرخه هم تداوم پیدا بکنه حداقلش اینه که اتفاق میفته دیگه.
ببینید شما
نداشته باشه،
فرض بگیرین این مثالش اینطوری بزنیم، مادر رو خیلی خوب اینا میفهمن، یه مادری شب که میشه بچه هاش میخوابن، اگه بخوابن لندت، بعد حسه چیه؟ حس منقلب و مسوا و منقلب و مقام. فکر کنید از صبح تا شب روی سر این راه رفتم، شب این که میخوابم نفس راحتی که میکشی اون میشه مسوا، به اعتبار اینکه استقرار پیدا میکن. یعنی الان دغدغه ای دیگه ندارین که میگین نفس راحت، این منقلب به اعتبار اون سکوتیه که ایجاد میشه، یه اون شلوغ کاری ها دیگه نیست. مقام اون حالت سکوتیه که پیدا میکنه. این هر سه تاش یکیه ها، اگه دقت کنی هر سه تاش یکیه، ولی سه تا کار کرد داره. اون جاییه که در شما یه قدرتی ایجاد میکنه که فردا روز از نو، روزی از نو، بچه ها بیان روز کل سر کل شما را برن، ولی جون را جیرق داشته باشی. متوجه شد این شو حالت مقام. مصفا حالته چی میشه؟ اون افتادنه از اون تقلا میشه، یعنی دغدغه ها و حالت های پریشانی برداشته میشه. منقلب یه حالت سکون میگیره دیگه، حالت تحول نداره. مقام هم حالت آماده باشه و آمادگی پیدا میکنه. این ستا میشه ستا خصوصیت اشا. خب حالا این ستا خصوصیت اشا رو شما میخوای باش کار کنی؟ خصوصیت اشا یه استقرار همراه با سکونت همراه با آمادگی یا بازآفرینی است. اینو بهش میگیم چی؟ عشا. حالا اینو میخوایم به سمت بی نهایت ببریم، چی کار باید بکنی؟
عرض بنده اینه که حالا این مفهوم کامل مطلق آوردین، گفتین این سکونت من متعلق به یه چیز، من از یه چیزی سکونت پیدا میکنم.
بله دیگه،
یه تحولات منقلبی داشتم که از اونها الان
بله
ساکت شده همه چیز. خب
بله،
و اون مقامی که به دست میاد متناسب با اون سیریه که داشتم.
بله بله.
خب یعنی اون مقامه در بله حد اون اتفاقاتی که الان خاموش شده و من به سکون رسیدم، به سکونت رسیدم. حالا میخوام ببینم این نسبت ها رو چجوری میتونیم از این حد فراترش ببریم. یعنی
سکونش رو بیشتر کن. اون مال دیگه دوره های سنه، یعنی تو دیگه دوره سنی انسان به طور طبیعی اتفاق برش میفته، اون مربوطه به دوره سنه، اون چیزی که شما تو ذهنتون احتمالا
دوره سنیه.
وقتی دوره ها مثل این که انسان کل زندگیشو تبدیل کنید به یه جریان حیات، البته اون صبح داره چیز، مغرب داره، عشا داره، صبح داره، ظهر داره، عشا چیز عصر داره، ولی خب باز اونجا منطقه عشاش اون منطقه میفته مثلا نوجوانیش، بازم نمیفته اون قسمت آخرش. شما تو این بخش بعدن شما برای یه تلاتومی خودتون رو دو مرتبه آماده کنی، درسته؟
از آن و اقامه گفته میشه، یعنی این حال عشا یه بینیه، بین یه اذنی برای یه کاری و اقامه‌ای که باید اتفاق بیفته. اونجا هم توی حالا دعایی که هست، اللهم اجعل قلبی بارن و عیشی قارن و رزقی دارن و اجعلی اند قبر رسول که مستقرن و قرارا، یک استقرار و قراری بین اون، حالا این شاید خیلی ذوقیه ولی انگار که یه بین اون اذان و اقامه یه دعایی میکنی که جنس شبیه این عشا میشه.
مستقری که مطرح میکنیم اون دیگه میشه اون مال نهایتش، اون چیزیه که ایشون دنبالش هستن، اون پیدا کردن اون حالت مستقر. خب این نکته، از این نکته که بگذاریم، بله من به نظرم وقت اشاره میشه گفت یه استقرار همراه با سکونت همراه بازآفرینی، و من بهش میگم اشا، که خب اگه نکته ای راجع به عشا نداریم بریم سراغ صبح. چون هرچی که بتونین تو خود اون دعا زاویه های مختلفی رو بدین، قدرت تحلیلتون بیشتر میشه. و آیه چیچیان اون سری راجبه خود حراست و کلاعت و اینا گفتی، اینا هم در آوردی
عرض کردم در آوردیم ولی تو عمل نمیشد پیداش کرد. شما فرمودین اصلا این سطح از تفصیل رو نباید انتظار داشته باشه، یعنی آدم در مفهوم میفهمه، حتی تا یه اندازه تمایزش هم میفهمه، ولی لزوما در عمل نمیتونه پیداشون کنه. چون شما فرمودین که اصلا همینه که میبینی نمیتونی پیدا کنی، میفهمی اونی که این دعا رو گفته عجب آدم عجیبی بود.
آره.
اینا رو میتونه پیدا کنه توی کاری.
آره. چون که اینجا مثلا جوار و حوض الان مثلا اینا وقتی با این تعبیری که الان اینجا مطرح کردیم وجعل نیفه عباده که و جواره که و حوزه که و کنفه که و حیاتته که و حراسته که و کلاه و حرمه که و امنه که و تحت زله، اینجا معنی پیدا میکنه. معنی پیدا میکنه به دلیل اینکه شما سه تا چیز میخوای: یه استقرار میخوای، یه محل استقرار میخوای، یه محل سکونت میخوای، یه محل اعتبار اعتبار بخشی میخوای، یعنی روت حساب کنن میخوای. بعد اینا این محل ها همین هایی میشند که الان ذکر میکنی. یعنی در واقع شما دنباله یه جای امنی میگردی. خب محل اینا ضرب ایجاد میکنه، محل استقرارش باید امن باشه، محل سکونتش باید امن باشه، اعتبار بخشش هم باید امن باشه. چند تا پیدا میکنه؟ یکی حرمک. هر کدوم از اینا بایستی حریم داشته باشه، یعنی احترام داشته باشه، حرمت داشته باشه.
کدوم قسمتشو داریم میخونی؟
وجعلنی فی عباده که و جواره که و حوضه که و کنفه که و خیاطته که و حراسته که و کلاعته که. الان این آرهایی که بنفسی اینجا
آن از انتها دارین امن و حرم.
آره. اینا معنی پیدا میکنه، چون همه اینایی که اینجا هست ویژگی های محل استقرار، سکونت و اعتباره.
توضیح بدیم.
ببین شما الان یه جایی میخوای باشی که سکونت داشته باشه. کجا سکونت داره؟ اونجا که امنیت داره، امنیتش واقعیه. یه جایی میخوای که یه اعتبار درستی برات قائل باشه. کجا اعتبار درست برات قائل میشه؟ اونجا که امنیت داشته باشه. یه جایی میخوایی که اصلا محل استقرار باشه. کجا میتونه محل استقرار باشه؟ که امنیت داشته باشه. یعنی تمام این مواردی که اینجا ذکر شده، حالا الان اون کاری که شما میخواستی بکنی الان میشه کرد. یعنی تک تک این واژه ها رو که در بیاریم، خصوصیات این محل در میاد. مثلا باید حیاتت داشته باشه. حیاتت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی
قبلا فرمودین چیرگی و انتقال حس تحت مراقبت بودن.
آفرین. یعنی وقتی که توش قرار میگیری، ببین یه مسوا داری، یه منقلب داری، یه مقام داری، اصلا اینا هم کاری نداشته باشه. اون مسوا و منقلب و مقام باید حیاتت داشته باشه. چرا؟ چون بایستی مسواش حیاتت داشته باشه، منقلبش باید حیاتت داشته باشه. اون یکشم بعد یکی دیگه، اون یکی دیگه.
ببین من الان ضرب اینا رو تو اونا متوجه میشم. خب الان این که از کلام شما متوجه شدم این که خب این خیلی خوبه، چون من دنبال یه محل میگشتیم که محل استقرار و سکونت و اعتبار یا مقام و جایگاه بود، اینا ویژگی های اونن. الان اینو متوجه میشم، یعنی مثل یه حد وسطی رفت، اینا عینی تر می شود. باز بین همدیگه تمایزشون سخته، بین حیاتت و کنف و کلاعت و حرم و امن و حراست.
آره اینا خیلی سخته،
این تمایز بین اینا سخته. اینا الان متوجه میشم. آها این خواه امنیت میخواد.
آره.
او چیرگی میخواد.
خب دلیلش، دلیل سخت بودنش اینه که ما تو زندگی دنیایمون هیچ وقت تو بیابون گیر نکردیم و چوپولم نبودیم.
ولی اگه چوپون بودیم و تو بیابون گیر میکردیم همه این واژه ها رو میفهمیدیم. یعنی شما نگاه میکنیم توی مثلا یه تاریکی که شما اولا خب یه جا میخوایی که گوسفندات چی باشن؟ محله امن داشته باشن، یه محله استقرار داشته باشن که بتونن سکونت داشته باشن، که بتونن آماده بشن برای فردا، فردا روزی و اینا شروع کنن کار کرد. حالا شما حیاتت میخواین، حالا حراست میخواین، حراست مثلا میشه اون سگه پارس کننده رو میخواین، کنف میخواین، اون در واقع یه موضع برتری میخواین که یوهایی تسلط روتون پیدا نکن. همینطور اینا اشکالاتیه که یه کسی مورد حمله قرار میگیره و مورد شبیخون وارد میشه. یعنی ممکنه مثلا شما کلف داشته باشی حراست نداشته باشی، شما ممکنه مثلا حرم نداشته باشی. اینا هر کدوم مربوطه به یه سری از اشکالات. شما ممکنه بگین حرم دیگه کجاست؟ حرم میشه اون جاییه که فرد حریم نداره، خونشو الله نور السماوات و الارض نکرده، فی بیوتن اذن الله ان ترفع نشده، جن و شیطان اینا میان تو خونه و میرن. یعنی به وسیله ذکر بایستی این حرمش چی میشده؟ حرم ام میشد، حرم میشد اصلا. در منطقه اشا، در منطقه استقرار، ببینی در اینا طرف کی باید درک کنه؟ اونی که چوپونه. شب یه گله گوسفند بهش دادن صدتایی، خیلی سخته صدتایی، البته بعد صدتایی کمه. نه چون که شب تاریکه نمیبینه، خیلی نمیبینه، نمیتونم ببینم.
حتما باید این حالت ندیدنه
باشه. حتما حالت استراره وجود داره. آره اصلا خیلی هول برانگیزه.
میخوام بگم حفظش حفظایی نیست که لازم باشه کل زندگی آدم باشه، یعنی توی همه شرایط به این نوع از حفظ آدم احتیاج.
چرا؟ چون ممکنه یه دوره ای از زندگی انسان اشایی باشه. شما دارین فقط اشاره میگین وقتی اشاره اینه، ولی ما الان ممکنه
اگه مثلا من تو صبح باشم از این ناحیه این مدل آسیب به من آسیب.
نه اینا خیلی وحشتناکه. اگه یکی یکی براتون مثل اون چوپونه بگم،
حالا این چوپونه رو یه بار بگین، حالا اشکال نداره بعد به خودمون برگردان میکنه. یه بار چوپونه رو بگی، یه بار چوپونه رو بگیم.
الان اینا رو قبلا نگفتیم جوارا اینا رو.
چرا من میخوام براتون میخونم، ولی شما آره. به چوپونه تبدیلش کنی، من میخونم شما به چوپونه تبدیلش.
وجلنی فی عبادک. یه منطقه باشه که آدم بیاد و بره، یعنی خود این
خود.
آره فی عبادک. الان عباده بعضی ها یازده که اردن، بعضی ها عباده که اردن، اشکال نداره. عباده کم خوبه، یازده کم خوبه، یعنی حفظ میکنن، یعنی در واقع جفتشه که. ولی خب عباده برش، یعنی خود عباده جمع، چون شما نوعا نه که میبینی ای یازک نمیشتن چون نتونستن عبادت عبادک رو معنی کنن، ای یازک نمیشتن. یعنی عبادک درست تره به خاطر اینکه
پس در نجا این چوپانه اولین کاری که میکنه تو بیابونه و تنها بمونه.
آره
تا شب نشده خوش برسون یه جایی چند نفر دیگه باشه.
آره یعنی خودمون محل استقرار باید یه محل رفت آمده آدمیزاد بشه. حالا انشالله یه دفعه میبرمتون چیز نه میبرمتون آره یه جایی که چیزه داریم جاشو داریم هم گوسفندشو داریم هم جاشو داریم. خلاصه بریم با گوسفنده اصلا یه چوپو میدونه که گوسفند شب بیرون باشه یعنی نه خودش زنده است نه گوسفند. یه چوپو میدونه
میکشه دیگه.
ها؟
میکشه. هم تومه میشه هم چیز.
آره یعنی اگه شما 100 تا سگ هم داشته باشی نمیتونی چیز کنی، یعنی حتما احتیاج به محل استقرار داری. حالا اینا رو من میگم از این جهت که یکی بحث عباده، عباد میشه یه محل استقرار و محل سکونت و اعتبار بخشی که به سمت جمع گرایی میره و اونسه، یعنی در واقع اون جمعند که دارن حفظ میکنن. جوار جوارک این اعتبارشو از چی میگیره؟ از مجاورت با خود خداست. یعنی در واقع یه مدل اعتماد به نفسه، البته اعتماد به نفسش خیلی بالاست، اعتماد به خداونده. مثل دیدیم بعضی آدم ها هستن میگن کسی با ما کاری نداره، اینا تو جوار خدا. بله جوار که میگیم هم آره دیگه همون میشه. نه تو صبح خودش واجه های مخصوصشو داره ولی اینجا به دلیل مبهم بودن. شما الان یه نفر میاد تدبر میخونه بعد بگه من برای چی باید تدبر بخونم، بعد تو منطقه عشا قدرت ظهور و بروز نداره، چون نه که نباید کار بکنه، منطقه عملیات نیست، مخفیه، مبهمه، خیلی چیزا براش مبهمه. توسط گزاره های عقلی فقط باید بره جلو، نورشو با گزاره عقلی میگیره، نورشو با رویت شهودی نمیگیره. یعنی مثلا فهمیده که قرآن خیلی خوبه، فهمیده این مسیر خیلی خوبه، اومده وسط ولی هیچی نمیبینه، بعد موانعش هم زیاده، خانواده ایراد میگیرن، اون یکی ایراد میگیره، هر کسی یه نقی داره، همین حال خودمون دیگه، اینا همشون تو اشاه، خاصیت اشاه. ولی خب اینجا یه محل استقرار میخواد، شما حتما توی یه همچین شرایطی بایستی بلد باشین یه کارایی رو انجام بدین، یه جای بمونید، وقوف داشته باشی، سکونت داشته باشی، درنگ داشته باشی، در تلاطم نباید باشی. توی همچین موقعی لزومش به تلاطم نداشتن، خب این تلاطم نداشتن، این تلاطم نداشتن میشه این سکونت. اینکه یه جایی باشین استقرار داشته باشین میشه مسواتون. اینکه دارین اعتبار پیدا میکنین، قدرت پیدا میکنین، میشه مقامتون. حالا این بایستی فی عبادک باشه، فی جوارک باشه، اعتماد داشته باشین با خدا، یعنی به عنوان قرب این کارو بکنین، احساس کنین که خدا هست، هرچی که در واقع میری حتی اقل خدا را دست ندی. فی جوارک اینطوری میشه که اخلاق بدتر نشه، حال بدتر نشه، احساس امنیت بیشتری بکن. چجوری میشه یه کسی در جوار خدا باشه حالش آشفته باشه؟ میگی نه شما تو شبا نهیدی، میگه تو خدا رو نهیدی. اگه خدا رو میدیدی میدیدی که شب، آره اون اونه که به تو میده، میشه جوار. حوز، حوزا چی گفتیم؟
حسن و محدوده امن و حفظ.
بله، حالا این با حسی بتونه برای خودش یه در واقع حفظی درست کنه. در حالا حفظش مثلا میشه کاری که انجام میده که یه موقعی غلبه برش صورت نگیره.
با همون بحث چوپانی اگه بریم، این میشه چون حسن و محدوده داره،
اون میشه رفتنه مثلا تو آقل، رفتنه توی آره چارچوبی، آره
حریمی درست کنه، چون حرمو بعدن داریم ها.
آره حرم میشه اون که از دیوار نیفته، این نمیدونم فلان نشه، یعنی روزنه پیدا نکنه.
بس حوز میشه در یه حریمی قرار بگیره.
آره
حوز به من دور نیست از این باب که بالاخره چوپونا یه جایی دارن، میگن هم چوپونی میاد اونجا، باید خودمونو برسونیم اونجا.
بله همین
دوری توش داره.
بله هرز، خب این هم معنیش همینه. کنف، کنف میشه اون حالت حمایت. بعدش حیاتت، کنف میشه حمایت، حمایتی که نه اینجا کنف میشه مثلا
نگهبان داره
یا چارچوب بندیه اون، یعنی در واقع اون چیزیه که خاطر جمعی ایجاد میکنه.
خب باز این بالایی ها میتونن خاطر جمعی، هر روز تمایز نداره.
نه تو خود اون خاطر جمعی ها، چون مثلا فکر کن بعضی از چارچوب بندی ها جلوی بعضی از دشمن ها رو میگیره، تو برای بعضی احتیاج به کنف هم داری، یعنی بایستی فرض بگیر مثلا
یک دور و حمایت معنوی که مثلا میگن اینجا، مثلا میگن که میگن اینجا خونه سیده، چون خونه سیده کسی کاری بهش نداره
مثل این، ولی خب ممکنه کاملا معنوی نباشه. آره اون جواره،
جوار حضور خود خدا بود.
حالا ممکنه یکی این کار باش بکنه. آه این طوریه، این بهتره، همون با کهف هم خیلی بهتر میخوره. کنف میشه ببینید وضعیت اقلیمیش مثلا طوریه که از اونور گرگ نمیاد، این میشه کنفش.
از فرقش با حوز یا هرز چیه؟
حوز تو خودت ایجاد میکنی، دور دور ایجاد میکنی، اون یه اضافه و فضلی خود اون اقلیم به تو میده، اینا تقویتش میکنه. کنف اصلا کارش تقویت. حیاتت هم که میشه چی؟
اون چیرگی، گفتین که به واسطه اون چیرگی احساسی از مراقبت رو ایجاد
میکنه. حیاتت اون زرنگیه، اون پاسبانه که اگه مثلا فرض بگیر لازم باشه یه کارایی هم انجام میده. حیاتت بیشتر میاد روی اون قانوندانیه، آره بله آره این طوریه که اون برتری مشخص بشه. مثل این که مثلا بعضی ها آتیش روشن میکنه، مثلا میگم
اونجا تو دعای خصلت سوره حمد حیات آمد،
حیاتت اصلا غلبه، اظهار غلبه است،
محاصره است، حساب
در نه هیاتت یعنی قلب من جمعی الجهات، یعنی اینطوری که یه جایی روزنه داشته باشه، همه جا در مشتش. حراست که پاسبانی و نگهبانی و این چیزایه معلومه. بله دیگه حالا یه چیزی که بد نیست برای فهم اینا به کار برد اینه که ما حدودا 10-15 تا حالت داریم که شیطان انسان رو اغوا میکنه. مثلا نزغ داریم، مثلا اغوا داریم، غره داریم، مثلا وسوسه داریم. اینا رو وقتی تسویل داریم، اینا رو وقتی اینا رو یاد داشت میکنیم، جلوگیری از اونها، هر کدوم جلوگیری کردن از اونها احتیاج به ابزاری داره. مثلا چی؟ یه استعاذه مخصوص. به نظرم اینها هر کدوم از اینها یه داره. مثلا یکی سوره فرقان برای این عباد میگه که یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. به این معلومه که این از دوستش خورده. بعد مثلا جوار، برای هر کدوم از اینا شما یه آیه میتونید از شیطان پیدا بکنی که از ناحیه مثلا جوار، یعنی چون این در جوار خدا نبوده، در قرب خدا نبوده، شیطان از این موقعیت استفاده کرده و اغوا کرده. من بیشتر چیزی که تو ذهنم هست اینها روزنه های ورود به این محل استقرار و سکونت و مقام انسان هست. یعنی آره، یعنی اگه انسان اینا دریچه های حمله به این هاند که حفظه دیگه، حفظیت حفظ اوناست. یعنی الان اگه کسی روی این بخش تمرکز کنه و با قرآن بره جلو، چون یکی از کارهایی که در تدبر در دعا ما میکنیم، اصلا یکی از بخشای تدبر در دعا اینه که میان چی کار میکنیم، میفهمیم که این از چجوری از قرآن در بیاریم. این از کجا قرآن میتونیم در بیاریم؟ از آیات شیطان. 80 تایی که تقریبا حدود 20 تاش، 15 تا، 20 تاش شیوه عملیات شیطانه، شیوه اغوای شیطانه. اونا رو که تطبیق بدین به اینا، هر کدوم از اینا مربوط به یکی از اینا میشه. مثلا یکیش لیه تنکن، نه اگه اشتباه نکنم، احتناک، یعنی انحراف از راه فم، دهان، از راه دهان، از از حالا یا اینه که ناحیه گفتارها، یا از ناحیه چی؟ به فک، فک، فم. حالا که وقت یعنی میاد این از ناحیه زبان مهار میکنه، یعنی طرف هر چی به دهنش میاد میگه، بعد هیچ چیزی نداره، یعنی با زبونش میره. حالا شما اینو نگاش کنی، این با کدوم یکی از اینا چیز میشه در واقع؟ حالا اینا رو من گفتم از این جهت که خب حوض شد چی؟ نگام رو حالت سرکشیه از در واقع مثل اسب هست که افسارشو میکشن، هر چیزی که میبینه به زبانش جاری میشه. نمیگن که قلب المؤمن ورائه
مرعوم مخبور،
که میگه نه قلب المنافق چیز لسان المنافق ورائه قلبهی، یعنی اول قلبشه، ببخش مؤمن اول قلبشه بعد لسانشه، منافق یعنی آره جلوتره، یعنی اون در واقع خیلی به نظرم هیاتت میخوره، یعنی طرف قابل چیز نیست، قابل کنترل نیست، هیاتت نداره، چفت و بس نداره. یا مثلا نزغ، نزغ به معنیه چیه؟ کندن دیگه، درسته؟ اما ینزغن نکه، نه یکی هم نزغ داره،
این ازاغه است دیگه، زاغه لا توزه قلوبنا
دیگه. آها آها،
یعنی به معنی ازاله کردنه،
یکیش نزغ. میگه که الکلام الذی نزغ کلمتون تدل علی افساد بین اثنین، نزغ بین القوم افسد ذات بین، نزغ شیطان میشه ایجاده اون اداوت کردن. بعد میگه او القا و شر و فساد فی قلب وصله وسوسه او کلام عمل، نزغ سوره ها شکی، سوره اینجا سوره 12 آیه 100، همین سوره یوسف آیه 100 یکی، و قل عبادی یقول اللتی هی احسن و احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، سوره اسراء آیه 53. نزغ یه فرایندیه که در ساحت اجتماعی انسان اتفاق میفته بین مؤمنین و بین افراد و منجر به کدورت و کینه های بیجا بین اونها میشه، که فرایندش به وسیله جا به جا کردن، یعنی در واقع نشون دادن جا به جایی های مختلف، کم شدن یا بی جایگاه شدن فرد، از چشم افتادن فرد در یه جمعی اتفاق میفته. نزق یعنی طرفو از چشم میده، بعد طرف از چشم که میفته حسش بد میشه، بله؟ دیدیم مثلا یه نفر توی جمعی جایگاه نداره، اینا بهش میگن چی؟ حالا این یعنی پشتره این حرف زدن جایگاه نداره،
بله.
طرف حالا یا کرده یا نکرده، ولی اون القا خیلی سیستم جالبیه، جواب میده در حد چی؟ نه تو جمع مؤمنین خیلی اتفاقا اینطوری میفته که یه کسی تا قبل تا قبل این خیلی برو بیادشته، یه های دیگه میبینه که کسی استکه میفته. آره این میشه نسق. بعد این جزء مواردیه که انبیا هم آسیبشا در واقع از اون چیزای بعضی چیزا هست که شیطان دامشو برای انبیا هم پهن میکنه. حالا یا اینه که نبی یه کاری میکنه که یه کسی از چشم میفته، نه به دلائلی موجه، یعنی بر پایه اون کاری که میکنه اون شیطان میاد چیکار میکنه، یکی رو برجکشو میزنه. و قیلل عبادی یقول لطی احسن این شیطان ینزق و بینه هم بسته میشه. بله خیلی جالبه. اگه به بله چرا یکی دیگه هست
بله.
آره سوره اسراء خیلی سوره اینطوریه، به خاطر که سوره اسراء اصلا سوره اشاعه و تمام این موضوعاتی که اینجا داریم مطرح میکنیم تو سوره اشاعه هست. اسراء سوره اسراء. آره من خودم دارم تحریف میکنم بعد فلانی تو سخنرانیش گفت سوره اشاعه. از این جهت که شما الان انواع حمله دارین، یعنی الان که نگاه میکنین میبینین اگه بخواین جلوی نزغ رو بگیرین علامه قول احسن داشته باشین، بعد توی یکی از اینا قرار میگیرین.
چی قول احسن نمیدونی؟ یعنی الان یکی که از چشم افتاد قول احسنش یعنی چیش؟
قول احسن یعنی این که طرف بر اساس شنیده ها حکم نکنه، بعدم حرف بزنه، سانسور نکنه، بعدم بد حرف نزنه. تموم شد دیگه. یعنی آها خب الان شو بیاریش رو این هم تو عباد میشه هم تو جوار میشه. از جوارش میشه چی؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. هم تو حوض میشه حوض. حوض یه منطقه امن داره طرف. تو حیاتت میشه هر کدوم از اینا. ولی یه مرتبه میبینید یه دونش خیلی جالبه، مثلا این حراست. حراست خیلی خوب جواب میده در این حوضا.
اگه اینجا به قول احسن برسه از اون ابهامه خارج میشه و دیگه این شرایط براش نیست، یعنی قول احسن باعث میشه که اون حس متناسب با اون ابهامی که در اثر حالا نزد شیطان ایجاد میشه رو
بله بله. خب یکی هم کلاعته. کلاعته شما چی گرفتیم؟
کلاعته
فهمید همداری. آها کلا 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 هما کلا کلا کلاعت یعنی میدونین کلا مثل چی میمونه؟ مثل وقتی که چی الان میبینی بگی رجب علی کو شکلا، یعنی یکی هایی که میبینی سراغ اون یکی ها بگیری یعنی کلا. بعد خب مگه ما هر وقت من هر وقت دیدیم برای جبل دیدیم گفت آره دیگه این به میگن کلا میگن وقتی که دو نفر یا یه حالت داشته باشن که اینقدر تشابه داشته باشن که این اون باشه بهش میگن کلا آره چی؟ همسر میشه گفت بله البته همسر ها چون نوعا تمایز دارن اینقدر نمیگن ولی خیلی به دوست یا خیلی به چیه در سوره مبارکه نسا بحث کلال نه اون کلال است اون کلال به یعنی ولی خیلی نزدیکه بیشتر ببریدش رو همون همراهی یعنی به صورتی که طرف وقتی یکی ها میبینیم اون یاد به طور ناخودآگاه
شیطان که قریب میشه
آها آره
محل استقراری که
اینجا حراست میشه حفاظت از ناحیه نگهبان کلاعت میشه حفاظت از ناحیه همراهی حیات
خب نه این چیزشو بگین آجا
آره
اون چوپونشو بگین
آه چوپونشو بگم کلاعت اینه که این رفیقش هم با همان دیگه دوتا
فرقش با جمع عباد چیه
اون اهل ده تو دهه
مردم
برای این مثلا با دوستشه دوتا پشت در ظهیره هم حراست هم که یعنی مثلا مراقب داره بر گله حیاتت هم یعنی اون آتیشه یا حوزم یعنی حوزم به منیه اون محل پشتیبانیه حرم هم که کنف هم که شد اون حمایت حالا بیشتر حمایت های طبیعیه مثل ارتفاع بلند مثل آره. حرم هم بخش در واقع اون چیزی که به من به معنی معنوی گفتین اون اقبال خودمونم مهمه طرف این یه حریمی داره حرمت داره آره. در واقع حفاظت از غیبه امنم که به معنی حس آرامش این حس آرامش خیلی مهمه چون خیلی وقتا همه چیز درسته فقط این حس آرامش نیست همین یعنی طرف چوپونه گوسفنداش تو آغلن مراقب داره برادرش دمه گوسفند خونه خوابه همه چیش هست ولی خوابش نمیبره دلش آروم نیست این امنیت رو خدا به بده مثل اون چیز فنشن و خلقن آخره یه حالت اینطوریه و خب خیلی وقتا اینطوریه که آدم ها وقتی نگاه میکنن دو تا چهار تاشون همه چی سر جاشه ولی احساس امنیت احساس استراب درش نمیدونندم چرا با خودشون حساب که میکنن میبینن همه چی به دو تا چهار تا درست ولی حالشون بله بله بله. نه به هر حال ممکنه ببین محل استقرار و محل سکونت و این اینا رو نداشته باشه آها آفرین آره
محل حمله
آره اینا اسمشو بهش میگن رجز
استقرار
آره یعنی رجز یک شیطان که خیلی وقت رجز شیطان خیلی حال آدم بد میکنه. اون حرم هم خیلی وقتا به همزات شیاطین، یعنی کسایی که اهل تنه به خودشونن، از غیبی بی بهرند. احترام خودشون رو نگرد، یعنی در واقع حرمداری در حریم نگه داشتن خود فرد. هرچقدر آدم خودش احترام خودش رو نگه داره متولی شاره. حرم مال غیب، جوار مال اون موقعی که آدم احساس قربه به خدا داره و به واسطه احترام احساس قربه به خدا داره یه چیز داره، یه مثل این که یه کسی یه چک سفید امضا برش داده. چی؟ نه غیب میگه همه چی بیشتر توی حالت تفاوتش اینه که مستقیما اون خدا را دخالت میده در کار. این ممکنه ملائکه، انبیا، نمیدونم، ولی اون جوار فقط اتصال فرد به خداست. خب این تموم شد یا نه؟
نه دیگه، تحت ظل و تحت جناح هم داره.
آها، تحت ظل و تحت جناح و جل علی جنتن واقعه و جل حفظه که و یاد تکه راسته تکه راسته می برای و امام.
حالا اون ستا رو شما فرمودین تحت ظل و فرموده بودین ذیل ولایت بودن، تحت جناح و فرمودین ذیل مهربانی بودن، همه اینا رو هم فرمودین جنه واقعه.
آره الان اینا اینا رو شما جدا بگیری، اصلا کلا اینا جدا بگیری، همه اینا با تحت جناح و تحت ذل اینم با جن، یعنی این رابطه‌شون اینطوریه، یعنی ذل و جناح یکیه، جنت هم یکی. بعد
ذل و جناح به معنی عام و خاصه، یعنی مثلا یه وقتی زیر بال خودش میگیره، ذل عمومیه، یعنی این هم جزء کسایی که میره زیرش، جناح اینه که میگیره زیر پر، اختصاصا زیر پرش میگیره.
بله جناح وقتی که اختصاص پیدا میکنه، حمایت اختصاص پیدا میکنه، ذل وقتی که عمومی میشه. الان ما هممون خودمون رو تحت ذل امام زمان میدونیم، ولی تحت جناحش ممکنه ندونیم، چون احساس نمیکنیم که انقدر قرب داشته باشیم که اون ما رو. هم ارتباط عاطفی، هم اختصاصی مراقبت کردن. جالبیه این بخش اینه، حالا ما نمیخواستیم اینا رو بگیم، حالا نمیدونم چی شد که گفتیم، ولی ببینید این وقتی شما دارین درباره حفظ از خطرات ناشی از ظلمات و ابهامات حرف میزنی، ضمن این که اقدامات عملی مناسبی باید بکنی، که این در محل استقرار سکونت و در مسام و قلم و مقام و اینا باید قرار بگیری، اقدام عملیه مناسبی باید تو این زمینه بکنی، تأکید بر عوامل حفظ باید صورت بگیره. این تأکید خیلی مهمه. یعنی اینجا مثلا اگه همین رو مطرح میکردن کافی بود. دو مرتبه ما در اینجا اینم مطرح کرده، ذل الجناح هم مطرح کرد، بعد دو مرتبه جنت هم مطرح کرد، بعد دو مرتبه حیاطت و حراست و یه سری دیگه، اینا رو دو مرتبه مطرح کردن.
استنباط تأکید میکنین؟
آره، این دیگه تأکیده. یعنی دو نبش کار کردن، سه نبش، یه خاک ریز، دو خاک ریز، سه خاک ریز. وقتی شما دارین درباره حفظ از خطرات میگین، باید حتما عوامل حفظ تأکید بشه. و این به جای اینه که این شیوه، یعنی وقتی شما عوامل حفظ رو تأکید میکنین، یعنی این شیوه تأکید عوامل حفظ منجر به تقویت محل استقرار فرد میشه. بعد اون محل استقرار وقتی امن میشه، وقتی محل استقرارش امنه، فرد چی پیدا میکنه؟ قدرت پیدا میکنه. البته الزاماً انسان در محل استقرار قرار بگیره قدرت پیدا نمیکنه، باید یه کار دیگه هم انجام بده. و این خیلی مهمه، در محل استقرار امن قرار گرفتن مقدمه قدرت پیدا کردن، معادل قدرت پیدا کردن نیست. این نکته مهمیه که این مقدمه قدرت میشه. خب بله دیگه، نه غیر این، یعنی بعدش دیگه باید برن بلا فاصله بگن که اللهم اکنفنی،
یعنی این جعله
بعدش باید یه کار دیگه هم انجام بدی، که مثل اینه که انت هبلی یقینن و هدن و نورن و علمن و فهمن، یعنی اونجا باید بری علمن پیدا کنی، فقهن پیدا کنی، فهمن پیدا کنی. بله، نکته که داره اینه که انسان یه موجودیه که استعدادهاش در مواجهه فعال میشه. خب اگه این مواجهه رو برداری، استعدادها توش خوش میشه. یکی از این مواجهه ها برخورده با دشمنه و برخورده با شیطانه. حالا شما هر چقدر که این شیطان رو دارای ابعاد مختلف بدونید، این در بر خودتون وظیفه دارید که عوامل حفظتون رو تقویت کنید. خیلی خوب، الان من عوامل حفظ رو تقویت کردم. اگه میخواد بین من و برادرانم اختلاف بندازه، اجازه نمیده. اگه بناست من رو آرامشم به هم بزنه، اجازه نمیده. اگه بخواد افساره من رو به دست بگیره، با کلام این ور اون ور ببره، من اجازه نمیده. همه اینا رو جلوشی گرفته. خیلی خوب، شما تازه رسیدید به مرحله این که اون به محل استقرار و محل سکونت و محل اعتبار خودتون رسیدین. خب الان باید اینجا یه کاری بکنی. الان باید این باید به فهم و یقین و نور و اینها مزین بشه. در واقع این کار رو شما میکنید که مقدمه این موضوع بشه. بعضی ها فکر میکنند که همین که از شیطان مسئولیت پیدا کردن، این یعنی همه کار انجام شده، در صورت که این مقدمه این کار. خب اللهم اینی اسألک به اسم اینا بخونیم و تموم کنیم. اللهم اینی اسألک بسمک المخزون طیب طاهر الذی، یعنی الان بنده خدا رفته کجا؟ توی اون قرارگاهه، قرارگاه عشا، و الان وضعیتش یه وضعیت آرامیه، یه امنیتی حس میکنه. اللهم اینی اسألک بسمک المخزون طیب طاهر الذی قامت به السماوات والارض و اشرقت له الظلم و سبحت له الملائکه و وجلت منه القلوب و خضعت له الرقاب و احییت به الموتا. خب چی میخوای آقا؟ ان تغفر لی کل ذنب اذنبته فی ظلم اللیل و ضؤ النهار عمدن او خطأ سرا او علانیتا. یک صاف بشه. و انت هب لی یقینا و هدن و نورا و علما و فهما. این سوره جاسی است. انت هب لی یقینا و هدن و نورا و علما و فهما. سه، این سوره شوراست، این سوره سه، اون اولیش سوره غافر بود، دومیش سوره جاسی است. حتی اقیم الکتابک و اهل حلالک و احرم حرامک و اعدی فرایزک. البته هم جاسی است هم شوره است و البته هم مائده است، ولی تو هوا میشه جاسیه و شوره. و اقیم از سنت نبیک محمد صلی الله علیه و آله. اللهم الحقنی به صالح من مضا و اجعلنی من صالح من بقی. احقاف درسته؟ وقت املی عملی به احسنه انکه غفور رحیم. این تازه الان باید چیکار کنه؟ این چهار تا رو جمع کن، چهار تا سوره است. الان جالبیش اینه که اگه کسی با این فضا بخونه، بله اون سوره های هوا میم الان اغلبش قرار گرفتن تو فضای
اون قبلی ها چه واسه باشه به اعتبار سوره اسراء مصفحات نه مصفحات مستقیم.
خب
این طرف هم هوا میم
سوره های
اون قسمتی که شما فرمودید تا اینجاش رفته توی استقرار
حالا به هر حال نکته ای که داره اینه که شما این قسمت رو بایستی هرچی هست در مورد حفظ بگیری، یه قسمتیش رو باید در حوزه اون قسمت اول تعقیباتم این خود این در واقع قاعده برایت و استحلاله که اول مفاد اون یقینه، مفاد اون نوره، اون محتوای اصلیه این جریانه.
این یه دعای کوچیک است، دعای حافظه.
اللهم اخرجنی من ظلمات
سبحان من لا یعتدی علا اهل من
لتدی،
سبحان من لا یعتدی علا اهل الارض البان لتدی،
خب حالا اگه کسی بتونه، میدونم الانم ذهنتون ممکنه نکشه، ولی خب حالا شاید هم کشی تی؟ اگه بتونی بین اینا، بین این کلمات، حالا اینا رو سه قسمتش من کردم، این قسمت این طرف رو من تأکیده این بخش میگیرم. بین اینا یه حصر عقلی بچینید. حصر عقلی نسبت به چی؟ اختلالی که ممکنه در محل استقرار و سکونت و مقام اتفاق بیفته. یه حصر عقلی بچین. یعنی شما بگیم من الان در یه محلی هستم ساکنم، دیگه همه تب و تابم افتاده و دارم یه آمادگی پیدا میکنم برای، یعنی دارم تجدید قوا میکنم یا دارم آماده میشم برای گرفتن مأموریت و وظیفه و کار بعدی و خب در این مقام ببینید شیطان در هر مقامی در هر موقعیتی آسیبای مخصوص به خودش رو وارد میکنه. یعنی وقتی شما صبح میشه آسیبتون از مدل صبحیست، ظهر میشه آسیبش از مدل ظهریست، عصر میشه آسیبش از مدل عصریست، مغرب هم همینطور. حالا مغرب و اشاره رو با هم بگیریم. حالا شما فکر کنید یه محل استقرار چگونه میتواند محل استقرار نباشد، محل سکونت نباشد، محل من خودم دارم میگم ها، دارم خودم، یعنی هر کاری بکنی که این محل محل آرامش نباشه، محل استقرار نباشه، محل مقام موقعیت پیدا کردن و جایگاه پیدا کردن نباشه، این با خاک یکسان بشه توسط خود فرد چجوری امکان داره؟ شما الان از این ورش نگاه کنید، کاری به این قسمتش
مقامش متزلزل میشه.
آره این سه تا رو بگیرین تحت آسیب قرار بگیره. این سوره یوسفه، این سوره مصفا، سوره یوسفه، میشه شعرا، اینم سوره رعد. حالا بتونی سوره های دیگه هم بذارید، یعنی حالا تو رده خودش سوره ابراهیمه، این هم تو رده خودش همون شعرها میذاریم، اشکال نداره. این مصفا کاری نداریم. شما میخوام بگم که باید حتما تو ذهنتون یه خورده بیشتر مصفا و منقلب و مقام یا مقام تو ذهنتون شک بگیره تا بتونین حصر عقلی بکنین که در مصفا اختلال استقراری ایجاد میشه، در منقلب اختلال سکونت ایجاد میشه، اختلال در حرکت ایجاد میشه. خب سه مدل اختلال داری. چیه؟ آره این من خیلی روی این واژه برام مصفا و منقلب و مقام خیلی اینا جالبه، چون میدونین اینا جزه واژه های خاصن و واژه های خاص همیشه تو دلشون یه حرفایی دارن، اگه آدم بهشون بپردازه خیلی چیزی گیرش میاد. اختلال استقرار، اختلال استقرار به وسیله جا به جاییه. نه؟ یا مثل چی میمونه؟
جایی قرار گرفتن
یعنی مثل این کسی خونه مستاجره بهش میگن دو ما دیگه پاشو، بعد میگن همینطوری میگن یه ما دیگه پاشو. این حالتش چیه؟ حالت قرار نداره، جا به جایی، یعنی امکانه چیز نداره، امکانه آها آره، یعنی اون حالت. پس این اختلال استقرار احساس جا به جایی، حالتش آدم احساس میکنه که اینجا این اینا رو وقتی نگاه میکنی اساس فقر و نداری به این جاها میزنه. یعنی مثلا طرف خیلی چیز بدیه، حالا یکی یکی که براتون تعریف کنم مثل آقاشو بیارین تو ذهنتون، خیلی اینا جزء مصیبت هایی که زمین گیرش میکنه. آره حرکت دیگه اونوارش میبینی. اختلال سکونت میشه چی؟ نه این میشه تلاطم. جا به جایی مربوطه به اینه که در یه جا نیست، سکونت مربوطه به خود فرده، طرف تلاطم درونی داره. بله بله، احساس تلاطم. اختلال در حرکت چیه؟ اونم خوبه، اینم خوبه، خوبه، خیلی خوبه، احسن بر شما، خیلی هم عالی، خیلی هم خوبه که از سه تا اختلال در حرکت چی میشه؟ این میشه احساس مسکنت. اختلال در حرکت جنسش اینطوریه، خیلی جالبه، خیلی جالبه، اصلا یه چیز جالبیه. حالا همه این که میزان نیازی که طرف حس میکنه با توانش برابری نمیکنه، عدم توازن احساس نیاز و توان طرفو میشونه، نمیتونه حرکت کنه. نیازش نسبت به توانش توازن نداره. روی علامه اینا رو یکی یکی که شروع میکنم شرح دادم، این میشه چی؟ عدم توازن نیاز با
توانی که داره، بضاعت کم
توان، طرف میشون، هر کی بخواد باشه، هر کی بالا باشه پایین باشه به گل میشون. نه مثلا کرامت نیست، بسته که طرف مثلا فکر کنین میگن که خونه باید بخره چند میلیارد، 4 میلیارد، بعد نگاه میکنه به توانش میگه من اگه فلان کنم اینقدر میشه، میشینه به گل میشینه، میبینه مثلا 100 سال باید کار کنه تا تازه به 4 میلیارد الان برسه. اون موقع این بگل میشه. توی مقام به هم ریختگی داره، توی تلاطم چیز سکونت دریافتش به قول به هم ریختگی داره. این توی جا به جایی از ناحیه جا چیز داره، استراب داره. اینا همشون چیان؟ اینا مدل‌های مختلف استراب میشن. نه نه اینا میشن مدل‌های مختلف استراب. استراب سه تا چیز پیدا میکنه، خاصگاه پیدا میکنه، یا فیست یعنی مال موقعیته. مثل اینکه شما یه جای میری میبینی اینجا جای خوبی نیست، یا لامیه تعلقه، یعنی احساس میکنی تو اهل دریافتی نیستی، نمیفهمی. بعد باید بفهمی نمیفهمی، میخوای ولی نمیتونی، اون تعلقه. اونم یا منیه، من حرکت، من الهیه. البته اینا رو میشه جور دیگه هم معنی کرد، به صورت دیگه هم میشه معنی کرد، ولی به هر حال حالا اینا بیاییم حالا رو این تو این قسمت الان کاری به اینا نداشته باشیم، مثلا من پاکش کنم خیالمون راحت باشه. بله بله بله. خب برای اینکه ما اختلال سه گونه شد، یکی جا شد و یکی دریافت شد و یکی هم حرکت، یکی شد اینجا شد محل و دریافت و اینم شد عمل. پس بنابراین اگه من بنا بشه در حفظ باشم، حفظ محل، حفظ دریافت، حفظ بروز و عمل، سه مدل حفظ میخوام، درسته؟ یه سری حفظ مال محله، محل موقعیت، مثل این که میگن فلان جا نرست کار کن، یا حتی میگن با فلانی ازدواج نکن، اینا همشون چیه؟ اینا محله. فرق نمی کنه، همینه دی شغله، محل و موقعیت. حفظ از ناحیه اون محله، با این زندگی کنی، توی یه خونه این زندگی میکنی، یعنی هر چیزی که به جا بستگی موقعیت فرد رو تعیین میکنه. یعنی من الان سه مدل حفظ میخوام. مدل دوم اینه که نمیدونم چرا خودم چه مرگیمه، چه مرضیمه، ها؟ خواطره، خطوراته، نگرانی از آینده است، نگران، یعنی در واقع اون ساختاره ادراکیه، نداشتن گزاره های یقینیه، مرضه، مرض، مرض. یعنی یا طرف یه سوزم ورداشتم طوری میزنم. آخ چرا دردم گیره، آخ چرا درد، آخ چرا درد. یعنی بعدم وقتی میگی خب چرا این کارو میکنی، میگه نمیدونم ولی خیلی دردم میگیره. یه خودآزاریه توجیه شده یه در بعضی مواقع مقدس شده مقدسه طرف برای خودش اصلا نمیتونه سکونت رو چیکار کنه حس بکنه، برای سکونت ارزش قائل نمیشه. اینا خیلی هاش وابسته است، اصلش رو تعاریفه، اینا روی مقدرات زندگیه، اینا رو تعاریف زندگیه. حالا اینم روی اراده در زندگیه. یعنی این میشینه رو روی مقدرات، این میشینه رو تعاریف، این میشینه روی برنامه ریزی. یعنی الان بریم جلو، همینطور بریم جلو. مقدرات زندگی واقعا اینطوریه که بعضی وقتا بعضی ها مثلا مشکل دارن، کافیه خونشون عوض کنن، شغلشون عوض کنن، جاشون عوض کنن، یعنی کافیه فقط از جاشون و موقعیتشون مطمئن بشه. یه کاری نمیشه، آدم شاید بره یه کار دیگه بکنه بشه. پس این مال مقدرات، تعاریف که وضعش مشخص. انسان هر کسی در زندگیش تابع تعاریف عرف به ای نحو امکان بشود، به خدازاری مفرط گرفتار می شود. قاعده اساسا بله. حالا ممکنه یکی این حرف من قبول نداشته باشه، قبول نداشته باشه، بعدم به خدازاری مفرط گرفتار شد بعد می فهم. اینم شد بحث تعاریف. اراده در زندگی هم هر کسی، خوب گوش بدی، هر کسی به کمترین خیر که در زندگیش هست، که مثلا اینجا افتاده برش داره، بی اعتنا شد از حرکت میستد. علتش اینه که خیلی وقتا این وقت جلوی تو یه همینی که اینو برمیداری یه نفر دمه این در یه پولی میذاره تو جیبت. اصلا خدا یه همچی کاری کرد، کارای جزایه، کارای کوچیک رو پاداشای بزرگ قرار داد. آه یه نفر گرفتاری یه تلفن، یه تلفن، یه احوال پرسی کمت میاد، میخوای کار بزرگ انجام بدی. خب تو مگه نمیدونی چقدر نیازت با توانت اصلا نمیخوره؟ همین یه دونه کارو بکن. ببین تو باید انقلاب ایران رو به همه دنیا صادر کن، تو که نمیتونی. میتونی؟ خب همین تلفن بزن مامانت. ببین همین یه دونه کارو بکن، همین یه دونه کارو بکن. میگی آخه چه ربطی داره؟ میگم اختلال در حرکت تو با حرکت جبران بکن، خداوند اون انقلاب هم جور میکنه اگه تو نیتت درست باشه. اونم جور نمیگم نسبت به اونا بیخیال شد، ولی اعتنایه به کارهای کوچیک. بعضی وقتا باور کنید، باور کنید یه کار ما بعضی وقتا اینطوریه که میبینیم که یه سنگ جلویی رفتیم تو غار، یه سنگ جلویی افتاده دم غار، هیچ راه برگشتی هم نداره. نگاه میکنیم مثلا یه کار کوچولو باید اونجا انجام بدیم، اون کارو که میکنیم مثل اینکه این اهرمه اون سنگه بوده، همین که اون کارو میکنیم اون سنگ خود به خود جا به جا میشه. نمیدونیم چرا اینطوریه. چیه؟ خب ما الان بنامون نبود بکشیم به اینجا، بنامون برسیم به اون حصر عقلی. شما سه مدل حفظ میخواین، حفظ محل، حفظ دریافت، حفظ ورود و عمل، که مثال هایی که گفتم به خاطر که تو ذهن اینطوری شکل بگیره. حالا یه بار اون چند تا رو بخونید. یکی یعنی ما الان حصر عقلی به سه نقطه رسیدیم. حالا میخوام ببینیم کدوم حرمه، کدوم امنه، کدوم هیاتته، کدوم حوزه، کدوم حراسته، کدوم هیاتته، کدوم عباده. حالا اینا یعنی اینا که داریم میخوام ببینیم یا اینه که اون مواردی که ذکر شده در همه اینا هست، یا اینه که عمدتا میره توی دسته. اگر این حصر عقلیش درست باشه و به اون بخوره، قاعدتا اون رو به دسته بندی کنه، مثلا دوتاش بره یه جایی، دوتاش بیاد یه جایی.
عباد،
عباد میاد کجا؟ تو مقدرات زندگی.
جوارم
میشه تو مقدرات زندگی
با اون معنی که شما فقط گرفتین احساس کنار خدا بودن.
بله
تعاریف هم
میکنه. بله تعاریف
با اون معنی که شما براش کردین که آکنده از حضور خدا باشد.
آها آره،
اخلاقش بد نشود اونا.
آره خوبه، تعاریف پس میشه جوار، میشه عباد. خب
هرز یا حوز،
حوز یا هرز، من به نظرم میاد روی اینجا تعاریف. حوز به خاطر نه، به خاطر اینکه توی خود فرد بایستی یه حس درونی ایجاد بشه. بله کلف میاد روی این محل. کلف اصلا خاصیتش بیرونیه.
هیاتت،
هیاتت هم میاد اینجا. حراست هم میاد همینجا. هیاتت به کارگیریه،
این زرنگیشو به کار بگیره، عملش
میشه. ها به عملش میشه، درست. هیاتت میاد اینجا. آره میاد به
حراست.
حراست
وقتی یه پاسبان و مراقبی بذار
میشه حراست.
باز چون پاسبان چلاعت، چلاعت به مقدرات بیشتر، ولی به نظرم حراست باید تو عمل میشه، چون بالاخره یه مراقب داره میذاره، یعنی در موقعیتش نیست، چون پاسبانی تو خودش میکنه به حال اول یه کم بذار.
خلاص
حرم هم که میشه حرمت، حرمت داره تعریف
نمکه میشه. اهم
امن و چون تو تعریفش نوشتیم همه چی داره حس آرامشونه.
حالا من چون از همه اینا حس گرفته حس آرامش گرفته میشه، امن و ترجیح هم اینه که روز سه تا ببرم. اصلا به نظرم حالا اگه خواستیم ببریم میاد رو همون وسطیه. تموم شدیم؟ آره اونا دیگه محلای زدنه اینه، حالا یا تعریف جنت تعریف حفظه یا اون ورود بینه حملش. آره خیلی چیز جالبیه، یعنی خیلی مراقب باشین، شیطان تو اینجا نیازا همیشه بیشتر از توان نشون میده، طرف رو مسکین میکنه. تو اینجا همیشه سعی میکنه که ذهن داره دغدغه باشه که آره اسمش توور میشه، نویز میشه. سوره مریم یه سوره مریم شیطان چیکار میکنه؟ شیطان سوره مریمه، شلوغ میکنه. چی؟ عزا آه یعنی چیز میکنه همیشه تو ذهن یه جوری بزرگ نمایی میکنه، یعنی تو هم همه میندازه. مثلا من لباسم اتو نکردم، خب بعد میام مدرسه یکی میگه لباستو اتو نکردی، بعد من میخوام برم زیر این میز قایم بشم که حالا هر کی میاد لباس منو میبینه. نه با اصلا بعضیا لباس نمیبینن، این دو نفر که به من حرف میزنن احساس میکنم که همه عالم نسبت به این لباس حساس. یعنی چیز میکنه عزا، این یه اووردن صوت در مقام ادراک، در توی ادراک نمیذاره که اون حالا یا خواطره یا مثل اون که گفت کجایی، گفت مگه فلان جا چشه، من چیزی نگفتم که اون خودش تو ذهنش اینه که مثلا یه جایی یه چیزیشه، بعد پیشا پیش میگه مگه فلان جا چش، این خصوصیته. خب یکی خیلی ساختار داره در این بخش، این دریافت خیلی کار میکنه توی مقدراتم که خیلی الان شما حربه هایی که در تعاریف زندگی داره، مثلا یکیش تصویله، یکیش قررست، هر کدوم هم یه کاری میکنه.
مقدرات
نه، مقدرات نه، تعاریف. مقدرات مثل قرینه، مثل قرینه سو، مثل ارزم به حضرتون، نه اون چیزایی که از ناحیه،
یعنی کلی دور و برت آدمه، نه ازشون میتونی
مثل نزقه، مثل
همه چی هست ولی این چیز،
یعنی هر چیزیه که مثل همون سوره اسراء که مشارکت میکنن با مال و اموالشون، یا مثل لیحتن کننس، یعنی با حرف. خب مثل این که از آنم هست. یه صلوات خط بفرمون. من نمیدونم قصدم این نبود که این بخونیم، ولی خب بدم نبود، خیلی بود. خیلی برای محققین بعدی چیز خوبی شد، حالا برای ما ممکنه چیز خوبی نشده ولی